Leonardo, ¿dónde estás?
Aquí hemos pedido un litro, pedido mucha lámpara, morado, pedido un cable de café. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Amanhã, pedido un litro. Yo pedido un poder que se erradica de que a mí me enchaba a ser. Quiero más que un talabra de pedirín.
مگه اونجا علت تامه است؟ بگو نه علت تامه باز نیست، باز چیزا دیگه هم هست. در همون انشاء خودش هم اراده علت تامه نیست، اراده جزء علت است.
چرا؟
به خاطر اینکه وقتی که میخواد معلول اراده صفت ذات داریم، اراده صفت فعل داریم. اراده تشریع صفت ذات یا فعله؟ صفت فعل. صفت فعل که هیچ وقت علت تامه نمیشه، چون خود صفت فعل برخواسته از یک صفت ذات و یک قابلیت هایی در طرف مقابله.
آخه خود آخوندم گفت
نه نکته رو دقت کن. ببین من اصلا روی قضیه دایی و ایجاد دایی نبردم، سوالم این بود کیه که انفکاکش محاله؟ معلول با علت تامه. اگر اراده در همون اراده انشایی و مراد هم بشه همون مفهوم به قول شما وجود انشایی، اگر اراده علت تامه اون مراد انشایی باشه، البته دیگه انفکاکش معقول نیست، چون انفکاک معلول از علت تامه میشه. ولی اگر اراده نسبت به مراد همون اراده انشایی نسبت به مراد انشایی علت تامه نباشه، طبیعتا ممکنه اراده انشایی هم باشه، ولی به خاطر اینکه سایر اجزاء علت تام محقق بگو نیست، اون معلول که مراد انشایی باشه محقق نشه.
خب در اراده واجب تعالی این دو نیست.
خب همین رو دارم میپرسم، اراده واجب تعالی که در انشا مطرحه صفت ذات یا صفت فعله؟ تمام شد. مرحوم امام که این اشکال رو به آخون میکنه یه ریشه قبلش داره تو طلب و اراده. میگه من اصلا اراده صفت فعل رو قبول نمیکنم، اراده صفت فعل مال مرحله فعلیته، تو مرحله انشا همون اراده صفت ذاته، چون اونجوری میگه. بعدم اینجا اشکالش رو مبنی خودش قشنگه که اگر شما متعلق اراده رو فعل خارجی نگرفتید مفهوم اراده گرفتید، یعنی چی انفکاک اینا هستن؟ معقول نیست. یعنی این حرفت با اون حرفت تناقض داره. ولی اگر اومده گفتیم اراده صفت انشاء، اراده انشاء هم صفت فعله که علت ظاهر والله العالم این باشه، و از همون روایاتی هم داریم که از امام رضا میپرسه تو همون طلب اراده، بعد امام رضا میگه این مشیته نه حب، این مشیت نه هم. خب حب صفت ذات دیگه، مشیت صفت فعله. اینجا میفهمیم اون اراده انشایی هم صفت فعله.
اون اراده انشایی درش لحاظ عقل میشه؟
بله، اراده تشریع و تشریع منو نداره. قشنگ داری میگی یا میخوای صفت فعل رو رد کنی، چون در صفت فعل باید لحاظ بشه دو طرف. بله خوب داری میگی، ظرافت داشت سوال. ولی علایق چون اراده تشریعی بدون لحاظ عقل نمیشه، این اراده علل اقوا صفت فعله. وقتی صفت فعل شد دیگه علت تامه نیست، لذا انفکاک ازش بگو معقوله. حالا این که کمتر واقع میشه، خب بله درسته، در اراده صفت در مرحله فعلیت انفکاک اراده از مراد خیلی بیشتره. مثلا ممکنه قدرت نباشه، بلوغ نباشه، عقل نباشه، اینا توی انشاء طبیعتاً خیلی کمتره، چون این شروط عامه‌ای که ما میشناسیم اینا مال فعلیت هم. خب ولی استحاله ای نداره که که یک جزء دیگر علت تامه به هم بخوره، لذا اراده صفت فعل محقق بگیم چیز اراده صفت فعل باشه، ولی اون مراد رو نخواد، به خاطر مانعی مراد تشریع رو نخواد.
یعنی در اون اراده تشریع اگر ما فعلی بگیریم، یعنی ممکنه جزء اخیر نباشه،
متوقف
بر چیز دیگه باشه.
بله مثلا مانعی بیاد جلوشو بگیره. حالا دیگه وقتی میگه علت ناقصه است، یعنی همین. بنابراین عقلا انفکاکش از مراد ممکنه، ولی متعارف نیست قطعا، چون اونی که متعارفه تو انفکاک اراده و مراد تو مرحله فعلیته، نه تو مرحله انشا. ولی اغلب تناقضی و استعاله ای نیست. سوالشو فهمیدید؟ اشکالشو فهمیدید؟ دعاشش تایید میکنه خود، دعاش آدم تایید نکنه خب این که مازه. و اشکالشو فهمید چی میگه؟ یه بار اشکالشو تقریب کنم چون مرحوم امامی هم در این اشکال. اشکال اینه میان میگن که تا گفتم امام میگه خوشش اومد. البته طبیعی آدم اشکالی که بزنش میگن یه عالمی هم گفته میگه چقدر آدم عالم بود. نه علی این کار نه. حالا دیده باشم خب باشه کار خوبی کرده رفته اینه ایراد نداره که عرض شود که اشکال ایشون اینه، اشکالی که با خود کرده گفتن تو قبلا وقتی میخواستی محقق نهاوندی رو جواب بدی، محقق نهاوندی میگفت تفکیک اراده از مراد محاله، به همین جد واجب معلق محاله، چون وجوب به منزله اراده است، اراده تشریعی، واجب به منزله مراده. بعد میگفت وزان اراده تشریعی هم مثل وزان اراده تکوینیه، ازا انفکاکش از مراد محاله، یادتونه؟ بعد شمای آخون وقتی میخواستی محقق نهاوندی رو جواب بدی اومدی گفتی که دو تا جواب بدی، یک اصلا تو همون اراده تکوینیش هم انفکاک مراد از اراده تکوینی اشکال نداره، چون این اراده جزء عله است تمام العله نیست، ممکنه اراده تکوینی الان باشه مرادش بگید آینده باشه، و اون تحریک عضلانی مقوم اراده نیست، اون دایی همون شوق محکم. ما هم اومدیم از آخون دفاع کردیم، یادتونه میگفتیم اراده جزء العله نیست، جزء العله است، اما اینکه تمام العله باشه یا جزء اخیر علت تامه باشه اشکالی نداره، دفاع میکنیم از آخون. این اول بعد سانت تو اراده تکوینی هم این حرف درست باشه، قطعا در اراده تشریعی درست نیست و انفکاک اراده از مراد بگید محال نیست، چرا که تصور میخواد، تصدیق میخواد، شوق میخواد تا فعل عبد انجام بده. تا اینجا معلوم؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم امام اشکال کردن، ایشون هم اشکال کرد که شما که اونجا این حرفو میزدید الان چجوری میاد میگید که متعلق اراده را ما واقع خارجی نمیگیریم، مفهوم میگیریم. حالا اون مفهوم رو آخود کلی میگیره، ما که جزئی اضافی میگیریم طبعا لهدایت مسترشدین، یادتونه؟ حالا ایشون اشکال میکنه، اون بزرگان با آخود اشکال کردن، این اشکال به ما هم وارد میشه اون موقع که شما اونجا با آخود موافق بودید، گفتید انفکاک مراد از اراده میشه چه در تکوینی چه در تشریعی، به ویژه در تشریعی. بعد اینجا که میاد شیخ میگه من متعلق اراده تشریعی رو واقع خارجی میگیرم، شما میگید نه مفهوم بگیرید. خب اگر متعلق اراده تشریعی واقع خارجی بود انفکاک اراده از مراد معقول بود، اما وقتی که شما متعلق اراده رو میاد مفهوم میگیرید که بعد اون مفهوم رو کلی میگیرید یا جزئی اضافی میگیرید، دیگه نباید اونجا بگید انفکاک اراده از مراد ممکنه، هر وقت اراده انشایی بیاد مفهوم اون اراده هم بگید، مفهوم مراد هم میاد. روشن اشکال؟ بعد میدونید ما نمیتونیم واقع بگیریم، چون اگه واقع بگیریم حرفمون تو معنای حرفی به هم میریزه، چون واقع وجود خارجی متشخصه. آخون اگر بیاد بگه متعلق اراده واقعه، متعلق ارادهش واقعه، بعد بگه بس موضوع الله خاصه، درسته؟ ما هم اگر بیاییم بگیم متعلق خارج واقعه، بعد بگیم جزئیه چیز، بعد بگیم جزئیه حقیقیه، داره که آخون میگه کلیه، ما هم بگیم جزئیه اضافیه، چون ما هم تدلیه در اطراف رو قبول داشتیم، لذا نمیتونیم بگیم. و همین جد اشکال شما اشکال فنی و قشنگیست، یعنی میخوای بگی آقا این حرفات با هم جور نیست، اون حرفی که تو معنا حرفی میزنی با حرفی که تو اراده میزنی با حرفی که اینجا میزنی، این اشکال. اشکال فهمیدی؟ جواب چیه؟ ما میگیم آقا اگه اون اراده انشایی اگر علت تامه باشه، مثلا اراده صفت ذات باشه، آره اونجا انفکاکش از مراد محاله، ولی وقتی اون اراده تشریع صفت فعل شد نه صفت ذات. صفت فعل هم که قطعا علت تامه نیست و عقلا میتونه موانع جلوی این صفت فعل را بگیره یا تغییر بده، مثل همه صفات فعل اینجوره. و از روایت امام رضا علیه السلام استفاده میشه تو طلب و اراده. خود ما هم قبلا تو طلب و اراده گفتیم که این اراده تشریعی، ارادهی که مولا به فعل عبد داره، چه تکوینی چه تشریعیش، اینها صفت فعل نه اراده صفت ذات. به همین جوری از جبر فرار میکردیم. یادتونه تو جواب آیه بروجردی که میگفت که میگن که اگر اراده شما، چون جبر رو که جواب میدادیم میگفتیم اراده مولا به فعل با وصف اختیاریت عبد تعلق گرفته، بعد به این جواب اشکال کرده بودن که این لازم میاد اراده خدا متأثر بشه از اختیار عبد و انفعال و تأثیر در خدا را نداره. بعد آیه بروجردی گفت اینا به خاطر همین اشکال جواب خواجه نصیر رو کنار گذاشتن، رفتن دنبال این که مشکل طلب و اراده را از جای دیگه حل کنن و این درد سرا درست شد. بعد خودش جواب داد که این اراده خداوند که تعلق میگیره به فعل با وصف اختیار، حالا چه در اراده تکمیل چه در اراده تشریع، حالا تشریعش بحث ماست، به فعل عب با وصف اختیاریت، این اراده اراده اسمت فعله، زاد تأثیر، انفعال، تغییر، عدم تحقق مراد، اینا هیچ کدوم اشکال ایجاد نمید. اگه آخوندم این فکر رو اونجا کرده بودم، این گرفتاری تو طلب و اراده درست نمیشد که بعد به تینت بزنه و قلم بشکنه. مراجعه کنید کلام آقای بروجردی توی همون شبهه جبر. ما هم چون همین قائل بودیم تو تمهیدی رو توضیح دادیم، حالا اگه اون ما یادت نیست تمهیدی همون بحث اون موها رو ببین. حالا اصلا من خواجه خود خواهی بروجردی هم بود گوید خواجه حل کرده بوده، اصلا اینقدر مشکل نبوده. خواجه خدا فعل اراده خدا تعلق میره به فعل با وصف اختیاریت عب، نه به فعل به ما هو و هو تا جب لازم میاد. بعد آقای بروجردی گفت چرا اینو گذاشتن کنار و بر اینقدر کشف پیدا شد؟ این چی شد که در زمان خواجه مسئله ساده بود، بعد خواجه اینقدر گسترده شد؟ گفت به خاطر این گفتن این جواب خواجه مستلزم انفعال در اراده خداونده. چون وقتی میگی اراده خدا تعلق میگیره به فعل با وصف اختیاریت، خب عبد ممکنه اختیار بکنه ممکنه نکنه دیگه، پس اراده خدا مقهور اراده عبد میشه. بعد اینو هر کی اومد یه جور جواب بده، یکی خواست مقهوریت رو بزنه بگه اراده هست و مقهور نیست، بعد علم پیشین رو آوردن، بعد علم پیشین جمع شده یک مکافاتی آشمامزه یاد رو چقدر طولانی شده بود آیه قاینا هم قال بودن. یه دیدن نمیشه، اومدن گفتن اصلا ما تخلف معلول از علت تامه رو قبول نمی کنیم. اون قاعده ضرورت علی معلولی رو انکار کردن، مسلک سلطنت رو درست کردن، ناینی و شهید صدر رو اینا، آقای تبریزی رو، اما حرفا که بود. برای برشه بخواییم از اول راه حلش این بود که اون ارادهی که تعلق میگیره به فعل با وصف اختیاریت، اون صفت فعله نه صفت ذات، و چون تأثیر و انفعال صفت فعل اشکال نداره، همون جواب خواجه‌نصیر درست بود، مسئله حل بود، همون رویه قدما درست بود. متأخرین بی خود خلاصه این طلب و اراده رو انقدر بگید گستردش کردن، هل علم و نقطتون کسر هل جاهلون شده. حتی خواهی برژه این رویه رو جای مختلف داشت، تو تعبدی و توسلی هم همین کار رو میکرد، میومد میگفت که نگاه کنید ببینید، خب قدیمی ها همین داره حل میکردن مشکوکا رو دیگه، بعدم مشکوک توسلی میگرفتن، اینقدر دنگ و فنگ نداشت. چی شد که دفعه این دنگ و فنگا درست شد؟ بعد دو سه تا پیشفرض اومد، بعد با این پیشفرضا رو که پذیرفتن دیدن نمیشه، دور میشه، خود میشه، شروع کردن حل کردن. بعد مگه این پیشفرضون غلط بود از اول، همون رویه درست بود. که ما این سبک رو قائلیم و میپذیریم، تو فقه هم این کارو میکنیم. یعنی اول میریم تو همین از هر ظاهر که همین چند روز پیش بودم گفتم، اول میریم رویه قدما رو میبینیم با عرف خاص، اگه با همون عرف خاص به یه مطلبی رسیدیم همون رو ادامه میدیم، اما اگر دیدیم جور در نمیاد یا ما نمیتونیم بگید ملتزم بشیم، اون موقع میایم دنبال یک فکر جدیدی. خب این جای مختلف اثر داشت، یکیش تو همین طلب و اراده بود که الان به مناسبت دوباره بحثش مطرح شد، یکی تو تعبدی و توسلیه، یکی تو همین تعارض ازهر و ظاهر و اقواییت مناشئ ظهور این داعش ها بخواد روش کار کنه، که این آقای بروجردی گفته ما هم قبول داریم. خب بریم سراغ بحث امروز. آره اشکال قشنگی کرد، دلم نیومد که اشکال توضیح ندم، چون اشکال فنی بود و این اشکال نشون دهنده رشد علمی شماست. چون ما 3 سال با شما کلاس داریم، از این تیپ اشکالات حالا ازت نشنیده بودیم و این نشون ده رشد کرده.
همیشه امام تشریع
آره تشریع آره دیگه تشریع اگه مفید نامه چه درد میخواد آدم خودشو ناراحت کنه، یکی هم ناراحت کنه هیچ اثری هم نداشته باشه. یا آقای قاضی پدر بزرگ خدا بیامرزش، من درس رفته بودم شرح لمعه، بعد این بحث حیض بود، آقا یه دفعه گفت شروع کرد پرسید، آقا رو میکردم ما این پرسید، حالا این 20 نفر هم سر کلاس یه دفعه هم ما این پرسید میپرسید، حالا ول کنم که نبود، یه سال پرسید جواب میدهی دوباره از منشأ میپرسید، دوباره از اون پرسید، دوباره از اون میپرسید تا برسه به بدیهیات. بعد حالا اگه یکی این وسطه بلد نبودی و مخصوصا تو کتابای قبلی بود آبرو حیثی از آن میبرد که چرا بلد نیستید، مگه اینو نخوندید، مگه این اینجوری نمیشه. بعد یه روز من رفتم بهش گفتم که خب پدر بزرگ اونم بود، گفتیم حالا دعوا میکنی قبول اینو حرف نیست، ولی آخه چه همش از من میپرسی، یه 20 نفر هم سر کلاسم، خب تو میگی این ظهور میخوای بپرسی، خب از اون یه دفعه از اون روز دفعه از اون بپرس، همش از ما میپرسی. گفت اونو یاد نمیگیرن، ارزش نداره تشر بزنم، فایده نداره، این دعوا هم باشون بکنم نمیرم برگردم برم بخونن اون مبنا رو درست کنن، نه چیزه امیدی بشونن، ولی به تو امید دارم که میپرسم که اگه یه جای خرابه حرف حق هم زمان همین الان حل بشی، مثلا نری تا درس خارج بعد بفهمی این جای سیوتی خراب بود، این جای مثلا الموجب، این تو شرلامه میپرسید دیگه، سوال هایی که مثلا تو اصول فقه بود و الموجب، مثلا اصول همون جا رو میپرسید، همون قاده شرلامه رو که میگفت اصولش از من میپرسید، یا یه چیزایی مثلا یه وقت حالا اگه کسی مبنای جمع الگویدی باشه اینجا چی باید بگه، مثلا اینجوری، بعد هم میگه من تو جمع الگویدات نگرفتی فلان، بعد میخواست هم اینجا حل بشه که حرف درست بود. تشرم هدف داره، یعنی ما امیدواریم که تشرم داره که تشرم باشه چی؟ اگر با دیگرانش آره چی؟ آره حالا اون عاشقانه شه مال ما اون عارفانه نیست، همون چیزه، نه همون فقهیشه که یعنی اثر وار بشه فردای قیامت بگیم آقا اگه این آدم مثلا 20 تا روایت نقل کرد و درست نقل کرد، این 19 تاش به خاطر دعوای من بود و الا اشتباه بود، خلاص حضرت زهرا باید هوا ما رو داشته باشی دیگه. تو
اگر هم اشتباه کرد شما مرسیدید،
من چه من گفتم دیگه، من هم گفتم هم تشرم و زدم میخواست برای یاد بگید دیگه، تحصیل من نیست که داخل اونجا هممون نیاز داریم، هممون گیریم اون روایت حضرت زهرا که میاد شفاعت میکنه برای همه است، حتی برای اون که جهنم قرار نیست برن، دارن میرن بهش، ولی با این شفاعت مرتبهشون بگی بالا میره و اون شفاعت میگه به اندازه زحمتی که کشیدن و اون چی که معارف ما را نشر دادن، اون مقداری که فهمیدن و منتشر کردن، و ما که خدا به اون توفیق داده در این جایگاه قرار بگیریم میتونیم بیشتر از این شفاعت بهره مند بشیم، چون برای شما طلبه اید روحانی به مقتضای شغلتون فردا حدیث معنا میکنید، آیه معنا میکنید، یه کارتون اینه دیگه، یه حداقلش منبر میرید، خب هرچی این چیزها رو بهتر بلد باشید اونجا بهتر، حالا مجتهد هم اصلا نشید، حالا شدید خود چه بهتر، بهتر معنا میکنید، بهتر درس میدید و اینا پوانایی میشه که ما میتونیم از حضرت زهرا اونجا شفاعت بگیریم. درسته ما مثلا نکونام صدامون خوب نیست روزه بخونیم اونجوری شفاعت بگیریم، بعد از کانال دیگه واسه خودمون کانال بزنیم، این دستش پره، این میگه من کانال زیاد دارم، این نشد اون نشد اون، ما همین یک کانال داریم. خب بگذاریم یه صلواتی بفرستیم. عرض شود خدمت شما که مرحوم آخون بعض این که نفسی و غیری تمام میشه ثبوتی و اثباتیش، و ما دیگه اینجا آرای دیگه هم نگفتیم، دیروز هم که تست کردیم درست بود، یعنی من وقتی اشکالا رو میگفتم شما جواب میدادیم، الان من دیگه نیازی نیست ما بیایم حالا یکی اونا رو بگیم. میاد تو تذنیبان، تو تذنیبان 2 تا تذنیب مطرح میکنه. تذنیب اول ماهیت سوال خود سواله، اصل سوال فقهی نیست، اصولی هم نیست، کلامی است. چون سوال در تذنیب اول در مورد استحقاق ثواب و استحقاق بگید عقابه، سوال در مورد اینه. ولی و ثواب و عقاب بحث اصولی نیست، اما این بحث توی بحث اصولی تحصیل حجت ما نقش جدی ایفا میکنه و اثر گسترده‌ای میذاره. چطور؟ ببینید ما الان توی فرق واجب نفسی و واجب غیری به این رسیدیم، مای آخون ما هم حرف آخون رو قبول کردیم، شما حالا پذیرفتید یا نه، که واجب نفسی اون واجبی است که مصلحت و مفسده تو خودشه، خودش حسن میشه، یعنی اون مصلحت و مفسدهش حیثیت تعلیلیه میشه براش، خودش موضوع میشه برای حسن، غیر بر نمیده. ولی واجب غیری واجبی است که مصلحت و مفسدهش خودش رو به ما هو حسن نمیکنه، بلکه موضوع مقید را حسن میکنه. دیروز پیروزا بود یکی گفت که آقا تو نماز میخونی عبادت میکنی تا خالص بشی، حالا اگر یکی خلوص رو از راه دیگری داشت اونم به همونه که تو میخواستی رسیده دیگه، فرقی نمیکنه. گفتم تو واجبات غیری این میشه، چون تو واجبات غیری خودش مطلوب نیست، این مقدمه است برای یک مطلوبی، ولذا اگر کسی به اون مطلوب از راه دیگری رسید فرقی نمیکنه، هر دو با همونجا رسید، یا تو از این جاده رفتی من از جاده دیگه رفتم، طرق فرق کرد ولی همه به یه حقیقت رسیدن، درسته؟ اون الطرق الله بعد انفاس الخلائق اینجا درسته، ولی تو واجبات نفسی خود اون شی خود او حسنه، خود او مطلوبه، خود او امتثال داره، بنابراین همین که خود اون شی رو کنار بگید گذاش، همین مستحق عقابه، ولو چیزای دیگه رو کنار بگید نذاشته باشه. روشن چی میگن؟ خب ما به این رسیدیم دیگه، این مبنای اصولی که ما بهش رسیدیم که در واجب نفسی حسن مال ذات موضوع میشه، در واجب غیری حسن مال ذات موضوع نمیشه، مال موضوع مقید میشه، مقید به اون ایصال میشه، به اون ذل مقدمه میشه. خب وقتی این دو یه اثر کلامی پیدا میکنه، اثرش این میشه، پس اگر کسی مقدمه را انجام داد به ماهیه مقدمه، تا قبل از اینکه ایصال به ذل مقدمه محقق نشود قربی ایجاد نمیشود، ثوابی بگید نباید بهش بدن، درسته؟ و از اون ور اگر مقدمه رو انجام نداد تا زمانی که اون ذل مقدمه ترک نشود عقابی نباید بکنه. استحقاق یعنی لازمه مبنای اصولی ما این می شود که در کلام استحقاق ثواب و عقاب برود روی فقط واجبات و محرمات نفسیه و غیریه نداشته باشن، چون غیری حسمان خودشون نیست، اگه ثواب و عقاب تو غیری میاد باید رو اون ذل مقدمه بیاد، غیره اینه؟ درسته یا نه؟ اینجور میشه دیگه، مفهومه؟ خب حالا چه مشکل داره؟ آه با روایت در نمیاد، با روایت در نمیاد، اون روایت چیزو بخون، زیارت امام حسین من مشا خطوتن، بخون روایت شد. آقا کی کامپیوتر داره؟ بزن کتب الله له به کل خطوتن، بگه نفتی آقا جون، بزن کتب الله له به کل خطوه، با یکی بزنه دیگه، یه سرچه یه روایت بخواه پیدا کنید. آه بخون
انعالی عبدالله علیه السلام بار من مشاهده
ببین این عوامانشه، سند شو خود. آره. خب بخواهش شما، الان یه رو بخواه بگه سند شو بخون، حالا سندش باشه.
یه سند
اشکال، حالا بخون آدرس کافی هم بگو.
جلد دو صفحه 183
کافی، جلد دو صفحه 183 از چاپ اسلامیه.
چی؟
با اینم به درد هم خانم خودم زیارت رو بگیم، ولی حالا اینم باز غیری اشکال نداره بخون.
محمد
بن یحیی، عطار، محمد بن یحیی عطار فقیه، حالا فقیهش بودنش اختلافه ولی امامیان ثقه. بعد
محمد ابن
حسین، امامیون ثقه. بعد
محمد ابن اسماعیل ابن بزی،
محمد ابن اسماعیل بزی فقیهون امامیان ثقه.
عن سالم ابن عقبه،
سالم ابن عقبه یادم نمیاد کی بود، این یادم نیست، حالا برو بعدی.
عن عبدالله ابن محمد
عبدالله ابن محمد جعفی ثقه است، امامیه ثقه است.
عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام،
هم از امام باقر از آن سال. حالا سالم ابن عقبه یادم نیست، رو با رجال چک کنیم ادامش.
ایدو و مؤمن خرج الى اخیه یزورو عارفا به حقه کتب الله له بكل خطوه حسنه.
احسن. ببینید الان این قدمی که برمی‌داره که بره زیارت اخیه بکنه، این قدم مطلوب نفسیه یا غیریه؟ غیریه دیگه، اصلا طبق همون دست فرمونه که توضیح دیم غیریه، به خاطر اینکه حسن روی قدم ما و قدم که نمیره، حسن و ملاک به رو قدمی که به زیارت منجر بشه و زیارت یه فعل دیگه است، یا به تعبیر صاحب معالم ترتب ملاک بر اون فعل قهری نیست بلکه با واسطه است و بعد ممکنه اون انجام نشه، یا به تعبیر مثلا آقای بهجه اینا وجب لعجل امرن واجبن آخره یا مستحبن آخره، درست یا نه؟ خب پس طبق دست فرمون ما این قدم ها به ما و قدم اینها امتثال نیستن، مقربیتی ندارن، در نتیجه ثواب هم ندارن. اینجوری میشه در حالی که این روایت و ثواب هرچی که هست مال اون زیارت برادر مؤمنه، اینا فقط مقدمان که ما رو به اون برسونن. در حالی که این روایت گفت کتب الله به کل حسنه، یعنی هر قدمی حسنه داره، ولی نرسیده همون قدم ها ثواب داره. خب اینه چی میگه شما؟ یک، حالا بزن مال این پیاده روی اربعین هم رفتید زخ کنید، بزن یکی دیگه بخون. چی؟ از کامل زیارت بخون اشکاله، آدرس کامل زیارت هم بگو زن بچه ها بتونید. کامل زیارت صفحه 252 از نرم افزار آیشیا، به اون نرم افزارم 378
132
عجب چرا فاصله هم دارید؟ حالا بخون بابا جان، این سند نمیخواد، اینا این تیکه متواتر بخون. حالا خود بذار بگیم، خودش که میشه، خودش کیه؟ صاحب کامل زیارات، پدرش هم اون روبرو مرسه گلپایگانی گلزار شهدا، شهدای فتح خرمشهر اونجا دفنه، اینا هر دو فقیه هد امامیان ثقه. خودش 368 از دنیا رفته، بابای 329 از دنیا رفته تو غیبت صغرا از دنیا رفته. بعدی
و جماعت و مشایخ این سرد،
یعنی نه فقط بابام، تعداد زیادی از استاد دیگه هم مثلا ابن بابای قومی اینا هم نقل کردن از سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی فقیه امامیون ثقه، بین 300 تا 310 از دنیا رفته. یه رساله هم داشته در فرق نسخ و تخصیص، یعنی معلومه مقایسه اصولی تو قومم بوده، اینم تو شیخان دفنه، ولی کجای شیخان معلومه، از بازار تا حرم حضرت معصومه هر جایش ممکنه ایشون دفن شده باشه.
و محمد بن یحیی،
اونم که محمد بن یحیی العطار که الان صحبتش بود،
و عبدالله بن جعفر الحمدلله،
عبدالله جعفر همیری که اینم از فقهای بزرگه که قرب الاسناد داره، مکاتبات با امام زمان داره، حتی از اون مکاتبش معلوم میشه که فقهای قم به اون مراجعه میکردن. اون میگه که نمازه بعد این به حال الله گفت و الله اکبر گفت، بعد معمومین رفتم با اون گفتم فلان اینجوری میخونه، اون حدیث خون میدم اینجوری گفتم همیری رو قبول داری؟ گفت آره. گفتم خب میریم میشه همیری. بعد دیگه اومدم میشه من، به من گفتن چجوری باید نماز خون، من اینجوری خوندم. بعد گفتم عدلتون رو بگید، دوتاشون روایت خوندن، روایتشون هم درست بود. حالا چیکار کنیم؟ از اینجا معلوم میشه که همیری محل مراجعه فقهای قم بوده در دوره قیبت صغرا، اینقدر جایگاه داشته.
و احمد ابن ادریس
شمیعه، احمد ابن ادریس اشعری قمی، اونم فقیهان امامیون سده.
ان حسین ابن عبدالله عبیدالله،
حسین ابن
عبدالله،
عبدالله یا عبیدالله، حالا طوری نیست چون هر دو سقه هم، ولی باید دو نفر هم ادامه بده.
ان حسن ابن علی ابن عثمان، ان عبدالجبار نهاوندی.
این عبدالجبار نهاوندی من تو ذهنم نیست کیه، یعنی یادم نمیاد، ولی خب چون این مضمون الان روایت متواتره تو این مضمون که الان میخونه دیگه بررسی سند لزوم نداره، ولی چون خود گفتم اما عبدالجبار نهاوندی یادم نیست که. خب
ان حسین ابن طغیر ابن ابی فاخته،
این هم علی الاقوا ثقه است، البته اختلافیه.
قال قال ابو عبدالله یا حسین من خرج من منزله یرید زیارت قبر حسین ابن علی علیه السلام ان کان ماشیا کتب الله له کل خطوه حسنه و ما عنه سیئه.
ببینید میگه کسی که از خونش را میفته میخواد بره زیارت سعید الشهدا، با برای هر قدمی که برمیداره خدا بهش حسنه میده و سیئه ای رو محو میکنه. درسته؟ خوب تموم شد.
حتی اذا صرف الفائر کتب الله من المفلحین المنجحین،
وقتی میرسه به حائر حسینی اونجا از مفلحین و منجحین خواهد.
حتی
آره مناسک که تموم شد دیگه از فائزین
خواهد شد.
بابا قبل از اینم که برسه اینا رو بهش میدن، اشکال رو دقت کن. حالا درسته بعدش میره زیارتم میکنه صاحب زیارتم بره، اشکالی رو میگه. الان این قدم هایی که از خونه بر میداره تا حائر حسینی، حتی نه تا حائر حسینی، تا اونجایی که اعمال میخواد انجام بده، این قدم هایی که بر میداره نفسیان یا غیری؟
غیری
هم، چون موضوع حس خودش که نیست، حسن خود مال خود ذات قدم که نیست، قدمی است که منجر بشود به رسیدن. غیر از اینه ملاک تو اون حاصل میشه. خب وقتی شدن مطلوب غیری، بنابراین امتثال نباید داشته باشن، ثواب نباید داشته باشن، در که این روایت داره میگه خود اینها بگید بگید ثواب دارن و از این روایت زیاد. حالا دو تا نمونه خوب اینا رو چیکار میکنی؟ مرحوم آخون جواب میده، میگه ما از مبنامون دست نمیکشیم، مبنامون سر جاشه، غیری ثواب نداره، استحقاق ثواب نداره، غیری به ما و غیری استحقاق عقاب نداره، چون غیری ملاک نداره، خودش ملاکش تو غیره، خودش اصلا حسن نداره که بخواد ثواب و بگید استحقاق ثواب و عقاب داشته باشه. رویه عقلا هم همینه. الان شما یک کسی رو بگو آقا فلانی بیا سقف خونه ما رو ایزوگان کن، درسته؟ بعد این از خونهش را بیفته که خونه شما رو ایزوگان کنه، وجدانن از اون لحظه که از خونه را بیفته شما این رو مستحق پاداش میدونی؟ میدونی؟ همین باید بحث رو استحقاق سب مستحق پاداش نمیدونی. در نتیجه رویه عقلا اینه که در غیری تا زمانی که به اون ظلم ملاک بگید نرسه، تا پشت اون خونه تو ایجا گام نکنه، نری بالا نگاه نکنی، مطمئن نشید، دوزار نمیدی. اینجوریه دیگه. استحقاق سوا استحقاق رو وقتی میدونی که اون عمل از ملاک بود و این رو میدونی، و اگر مقدمات رو انجام داد به ماهی مقدمه نیست، تو اقابش هم اگر کسی مقدمات رو ترک کرد، یه کسی مقدمات رو انجام داد، ذل مقدمه رو انجام داد، شما جفت اینا رو مستحق یه عقاب میدونید. چون میگه این که تو مثلا موتور سوار شدی تو خیابونم چرخیدی، به چه درد من میخوره؟ من به اون کار ندارم، من پشتم خونم میخوام. همین که پشتم خونم رو اجرام نکردی یه مجازات داره. حالا چه با موتورش تا وسط راه اومده چه بگید نیومده، به اونا کار نداری. بنابراین اونی که ما گفتیم مطابق رویه اوغلایی است و مطابق ارتکاز اوغلایی است. ما از مبنامون آخون میگه دست نمیکشیم. خب پس این روایات چه کار میکنی؟ میگه اینجا من دو تا جواب به نظرم میاد. یک، اونی که در رویه اوغلا هست مال استحقاقه. اونی که اوغلا میگن تو قضیه استحقاقه. اما اگر شارع بخواد تفضلم به کسی چیزی بده که حرفی نیست. تو خیلی مشتی میگه آقا از خونش که راه افتاد من پول بهش میدم. خب تو آدم مشتی هستی، او چنین استحقاقی نداره. در مانن و فی هم روایات نگفته که استحقاق ثواب دارد به ازای هر قدمی که بر میدارد. گفته که من برای هر قدمی ثواب میدم. و اصلا اینو داره می این تفضل مولاست و هدف از این تفضلم تحریک و تشویق عبد به انجام اون عمله. یعنی میخواد این عبد تاجر را که میگه این عبادت ها که ما کردیم خوبش کاسبیست، میخواد این عبادت تجار رو هم بکشونه، این تفضلات رو وعده میده تا بعد اینا تشویق بشن به انجام این مستحبات. نه، دو تاست. یه وقت هستش که درسته که اصل شریعت تفضل والعبد معافیته کانله مولا، این درسته، ولی بعد از این که خداوند اومد و حالتی هم به شما رو بعد مفصلتر میگیم تو کلام آقای قاضی، آقای قاضی میگه من اصلا استحقاق رو قبول ندارم، همش تفضل. ولی به هر حال ما میگیم بعد از این که مولا اومد وعده کرد و گفت آقا من تشریعی دارم و اگر کسی به این خلق الله الجنته لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا، وقتی این وعده رو کرد از اینجا دیگه استحقاقه. ببینید شما ماشینی داری، ماشین رو من میدیم، تو ماشین نداری دستو باشه. خب بله من اینجا استحقاقی ندارم که بخواستم چی طلب کنم. ولی اگه تو من گفتی اگه ماشینی که بهت دادم مثلا یه هفته سالم نگرش داشتی، ماشین خودمو، من 1,000,000 بهت میدم. حالا من اگر یه هفته سالم نگر داشتم بعدش استحقاق دارم دیگه، میگم گفتی بدون من استحقاق نداشتم. من ماشین شما رو سالم نگه دارم بعد به تحویل بدم، نمیتونم بگم بیا من پول بده، امانتی را به صاحبش دادم، چه مطالبه ای؟ اما اگر صاحب امانت وعده کرد و گفت که اگر تو این امانت را این گونه رعایت کردی بعد من اینقدر بد میدم، به مقتضای اون چه که گفته من استحقاق پیدا میکنم. بنابراین اطاعت من اطاعه استحقاق ثواب داره، من عصا دقت میکنی آیه کن استحقاق عقاب داره. منتها کی من اطاعه و من عصا صدق میکنه؟ زمانی که اون ذل مقدمه بیاد یا نیاد. پس استحقاق، استحقاقی که به تبع وعده خدا اومد، به تبع اون کلی اومد، مال چیزه، مال ذل مقدمه است. مقدمه به ماهی مقدمه اطاعت نیست، به ماهی مقدمه هم عصیان نیست. اما وقتی شارع اومد خودش گفت من ثواب میدم، خب ثواب میده، اما این که این ثوابی که میده از باب اطاعت و بگید استحقاق باشه، این که از روادش در نمیاد. بنابراین ما مبنایی رو که گذاشتیم سر جاش نگه میداریم، هنوزم میگیم ثواب، استحقاق ثواب مال اطاعته، در امر نفسی اطاعت مال خودشه، در امر غیری اطاعت مال بگید ذل مقدمه شه، اسیانم ها کزا، اونی که استقایص آقام بره اونه. اما حالا در بعضی از روایات در مورد بعضی از مقدمات ثوابی بگید وارد شد، تفضل دیگه، خدا میخواد تفضل کنه. بنابراین منافاتی، یعنی لازمه این روایات این نیست که ما از مبنایی که در نفسی و غیری گذاشتیم بگید دست بکشیم. این یه جا. جواب دوم، مثلا جاهایی هست، حالا این یه دسته روایات، یه دسته روایات دیگه میگه شما میگید در غیری اونی که مهمه کیه؟ ثواب و عقاب و ملاک و همه تو کجاست؟ حسن و همه مال زل مقدس مه نمیگید. خب پس از هر راهی من به اون زل مقدمه برسم باید فرقی نکنه، چون مهم زل مقدمه است. اگر شما پیاده رفتی حج یا سواره رفتی حج، مزیتی اگه باشه باید مال خود حجه باشه، این که چجوری رفتی نباید اهمیت داشته باشه، لازمه مبنای شما اینه. روشنه؟ در حالی که ما روایتی داریم ثواب حج پیاده افضل از حج سوار است. خب این پیاده و سواره رفتن مقدمه است یا زل مقدمه؟
مقدمه.
طبق مبنای شما خودش حسن نداره، خودش ثواب نداره، خودش امتثال نداره، ایثارش داره. خب پس اگه اینه، هرچی میخوان ثواب بدن باید رو کیفیت حج بدن، بگن تو حجت قشنگتر در اومد ثواب بیشتر، تو حجت خوابکی در اومد ثوابش کمتر. اما روایت میگه همین که پیاده میره ثواب بیشتر میشه از اونی که بگید سواره میره. خب پس اینم مبنای شما رو رد میکنه. روشن اشکال داره؟ میگه مبناتون رو باید بذارید کنار. آخون میگه مبنا رو کنار نمیذارم، اون مال زل. اما اینی که هست، ما یه عنوان دیگه داریم در مورد همون زل مقدمه که افضل الاعمال احمزها، دو نفر یه عمل انجام میدن، به حسب ظاهر یه عمل انجام میدن، ولی یه کسی باید زحمت بیشتری بکشه، یه کسی زحمت کمتر. اونی که زحمت بیشتر میکشه ثوابش بیشتره. مثلا یه کسی ولد و زناست، خونهشون هم اصلا لقمه حروم میآوردن، نون حروم میخورده، دوروبرش هم یه مشادم غلطی بودن، این تا خلاصه وقتی شده 20 سالش تمام عوامل پیرامونیش منفی بوده نسبت دیانت، این یه دو رکعت نماز صبح هم بخواد بخونه باید بر کلی عوامل منفی بگید غلبه بکنه تا اون نماز صبح بخونه. اما یه کسی دیگه نه، همه چی جور بوده، ژنش پاک بوده، نغمه حلال خورده، محیطش سالم بوده، رفقاش آدمای درستی بودن، این آدم دو رکعت نماز صبح خوندن اونقدر برای سخت نیست که برای نفر اوله. مثلا ولی هر دو اینا دو رکعت نماز بخونن، فرض کن خلوص و اینا یکی باشه، تنکلام چیزا مستحبشون یعنی باشه، ثواب اولی بیشتر از دومی میشه. افضل الاعمال
احمد
حال سب کن الان بگم چیزی جواب میده. اینو این قاعده رو داریم. یا مثلا یکی آقا مزاجش سرده، خب این الان بره جهاد خیلی برای سخت داره تا اونی که اصلا مزاجش گرم دعواییه، این اصلا آماده جنگیدنه، آره این اصلا اینجوری اصلا طبیعتش اینه. خب این الان بره جنگ یه جنگ بکنه، این چیزش میشه. یا یکی مزای سر میخوابی، خب این بخواد تهجد بورزه زحمت بیشتری باید بکشه تا اون کسی که اصلا خواب نداره همش بیداره، این اصلا خوشش میاد شب بیدار بوده، این زحمت بیشتر ثواب میشه. اینو ما داریم، این درست شد. این افضل الاعمال احمزها فضیلت مال خود عمله، مثلا عملی که سخت‌تر میشه. حالا میگه کسی که حج پیاده میره برای عمل حج زحمت بگید بیشتری کشیده. ما اون دفعه می‌خواستیم بریم کربلا، برای ما به یقین حاضر احراز شد، ما رفتیم یه چند نفر از دیگه هم بودم اونم بودیم، چجوری میرید؟ گفتن که ما با هواپیما می‌خوایم بریم. ما حرفی که ما را می‌خوام دعوت کنن، خب بعد دعوت نکردن، خودشون رفتن. ما رفتیم با یه بدبختی از مرز رد شدیم و یه بساطی شد تو مهران، تا رسیدیم اونجا خوردیم به شلوغی و حالا این همه آقایون با هواپیما نجف پیدا شدن رفتن تو هتل. بعد ما با وضع اونطوری خسته گفتیم زیارت تو حیات چیز حرم حضرت اینا رو دیدیم، دیدیم و فلان و بهمان و بعد گفتم که آره زیارت کردیم و تمام شد خداحافظی کنیم. بعد گفتش خب حالا دیگه هر دو زیارت کردیم انشاءالله قبول کنه خدا و برای هم دعا کنیم. گفتم نه اینجوری ها نیست. گفتم اینجوری ها نیست، خود حضرت علی هم میدونه اینجوری ها نیست. گفت چرا؟ گفتم مرد حسابی ما یه زیارت بابامون در اومده درسته اینجا، تو تفریح اومدی هواپیما نشستی هتل چی الان همه چی جوره. افضل الاعمال احمزها، این پیاده رفتنه این زحمته باعث میشه عرفن بگیم این حج این زیارت برای او بگید سخت‌تر شد، خب فضیلتش هم بیشتر شد. پس اینم یه راه ببینید از مبناش دست نکشیدا، مبناشو تو نفسی و غیری حفظ کرد، منتها نقضا رو دو جور جواب داد، یکی از راه تفضل یکی هم از راه بگید افضل الاعمال احمزها، چون اونم میره دوباره روی ذل مقدمه نمیره روی مقدمه. میمونه فقط آره زحمت میشه میمونه، آره دیگه پیاده که میره زحمتش بیشتر نی؟ الان شما با هواپیما برو اصلا پولش هم تو نده، یکی دیگه بده که بیشتر لذت داشته باشه، پولش هم از جیب نخواهی بده، یکی دیگه پول یک کارمندا که میرن تازه یه حق چیزام ماموریت هم بهشون میدن. خب بعد همه این کار بکنه ای زیارت هم برو. این زیارت راحت تر نیست تا زیارت اون بیچاره ای که اینجوری میکوه میده تا اونجا، معلومه اون سخت تره. افضل الاعمال احمزها میشه، از مبنا دست نکشید، مبناشو حفظ کرد و این مثال های نقض رو اینجوری جواب داد. و همین جد مقربیت مبعدیت مال ذل مقدم است، مقدمه به ماهیه، یعنی آخر سلام همین رو دوباره تکرار میکنه، مقدمه به ماهیه مقدمه قرب و بود نمیاره، ثواب و عقاب نمیاره، اینا همه مال ذل مقدم است. اگه در یه جایی هم در روایت وارد شد یا تفضله یا افضل الاعمال بگید احمزها، حالا بر اساس ظهور روایت بعد دید کدوم جور در میاد ایناز. این میشه فرمایش آخوند، کلام آخوند رو تزلیوان تا اشکالون و دفعون مطالعه کنید. فردا بریم سراغ کلام مرحوم نائینی، انشالله مدارس خمسه رو اینجا باید بریم. والحمدلله رب العالمین. فردا نائینی صلواتی برسید.
روایتش رو حافظ شد،
روایتش مرسله است ولی کن شهرت عملیه داره، نه فقط تو فقه، در کلام برای حل شبهه بگید این شبهه که آقا اگه آقاش بد بود ننش بد بود جبر میشه فلان میشه، بهش میگن قاعده تدارک، میان قاعده با تدارک که میخوان جواب بدن به همین چند تا روایت یکیشینه، اونا هم مثل همینن. توی همین عدل الهی من آوردم تو پاورقی همین روایت افضل اعمال احمزها استناد میکنن. به نظر ما این استناد ولو در کلام داره انجام میشه بازم جابر ضعف بگید سند هست.